قابل توجه. این چیزی نیست جز عشق به حقیقت و آزادگی. کسی که به دنبال حقیقت باشه، به دنبال آزادی و آزادگی باشه، فرقی نمیکنه از کدام مسلک و مرام باشه، در نهایت اون راه درست رو پیدا میکنه و سعی میکنه در اون راه عاشقی قدم برداره، مثل همین نویسنده که نامش هست جورج جرداق. جورج جرداق همونطور که پیش از این گفتم یک مسیحی است، در یک خانواده مسیحی ارتودکس هم در جنوب لبنان به دنیا میاد. تحصیلات ابتدایی خودش رو در یکی از مدارس روستای محل تولدش به پایان میرسونه و خودش در زندگی نامش میگه که در دوران نوجوانی بارها از مدرسه فرار میکنه، با آغوش طبیعت میره تا نهج البلاغه مطالعه بکنه و همینطور دیوانی از یک شاعر عرب رو و کتاب‌های دیگه‌ای رو. آشنایی جورج جرداق با نهج البلاغه به واسطه برادرش فاج جرداق که خودش مهندس، لغت‌شناس و شاعر بوده صورت می‌پذیره و خیلی تشویق می‌کرد او رو در انجام این کار. میشه گفت در 13 سالگی دیگه تقریبا انقدر این کتاب رو مطالعه کرده بوده، این کتاب ارزشمند ماشیعیانو که دیگه اون رو از حفظ بوده. پس از اون به دانشگاه میره در بیروت و در رشته وکالت تحصیلات خودش رو به پایان میرسونه و سرانجام در 14 آبان 1393 هجری خورشیدی دیده از جهان فرو میبنده و به خاک سپرده میشه. جورج جرداق در سال 1997 میلادی با دعوت برخی از مقامات به ایران مسافرت میکنه و با برخی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی هم دیدار میکنه و در سالهای بعد هم در سال 1998 و 2000 میلادی هم برای شرکت در کنگره سعدی به ایران سفر میکنه. همونطور که پیش از این گفتم جورج جرداق نویسنده مسیحی که راجع به امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام کتاب نوشته و کتاب‌های ارزشمندی رو هم قلم زده. همونجوری گفتم، خب در وهله اول عجیب رو از این جهت گفتم که ما انتظار نداریم که یک مسیحی بیاد راجع به بزرگان دین دیگری کتاب بنویسه و کتاب‌هایی رو هم بنویسه که ارزشمند هستن و مشخصه که این نویسنده عاشقانه در این راه قدم برداشته. برای اینکه متوجه این موضوع بشیم که چرا قدم در این راه گذاشته، چیزی بهتر از این نیست که به صحبت‌های خودش مراجعه بکنیم که ایشون خب به هر حال 4 دهه از عمر خودشون رو صرف مطالعه و تحقیق به تعبیر خودشون در مورد یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های جهانی کردن، حضرت علی علیه السلام، و حاصل تحقیقاتشون چند جلد کتاب ارزشمنده در مورد شخصیت این امام بزرگوار. جورج جرداق 30 جلد کتاب تألیف کرده که یکی از مهمترین آثار این مورخ و ادیب که به فارسی هم ترجمه شده، امام علی علیه السلام صوت یا صدای عدالت انسانی است که در 5 جلد هم منتشر شده و شامل علی و حقوق بشر، علی و انقلاب فرانسه، علی و سقراط، علی و دوران زندگانیش، علی و قومیت عربی منتشر شده. در تهران هم خیابانی به نام این مورخ و دانشمند نامگذاری شده. جورج جرداق در پاسخ به اینکه چه شباهت‌هایی بین امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام وجود داره و اینکه چرا امام علی علیه السلام رو برای نوشتن انتخاب کردن و امام حسین علیه السلام رو انتخاب نکردن، میگه پی بردم که حسین علیه السلام خط طبیعی پدرش علی است و به این موضوع در نوشته هایم اشاره کردم. از فسخ معاویه و جنایت وی و همچنین ظلم یزید و زورگویی های وی نیز نوشتم. هنگامی که از تمدن علی علیه السلام برای تاریخ انسانیت نوشتم، پی بردم که در ایشان وجوه مشترکی با ادیان کیهانی و ربانی وجود دارد. بنابراین ایشان را به عنوان نمونه‌ای برای موفقیت انقلاب فرانسه و عدالت و حقوق بشر انتخاب کردم و همچنین در اثر علی و سقراط ایشان را چراغی برای فلسفه و حکمت و اخلاق برگزیدم. وقتی با خودم احساس کردم امام علی علیه السلام خیلی بزرگتر از خاطرات کودکیم است، فهمیدم او بیشتر از آن چیزی است که در کودکی می دانستم. به خاطر همین به خودم گفتم دوباره برگردم و نهج البلاغه را بخوانم. آن موقع فهمیدم هرچه در کتاب جلوتر می روم ثابت می شود که در آن حق می بینم. در ذهنم گذشت خود کتابی در مورد امام علی علیه السلام تألیف کنم. وقتی از جور جرداق پرسیده می شه که از کدام جمله نهج البلاغه بیشتر خوشش اومده، این چنین پاسخ میده: شما همه چیز را محدود میکنید. این سخت است. هر موضوعی که در مورد امام علی علیه السلام خوانده هم یک جمله زیبا داشته است. فقط یک جمله نیست که زیبا بوده. این اشتباه است که انسان این طور فکر کند. امام علی در مورد تمامی مسائل جملات زیبایی دارند. میلیون ها جمله زیبا و تاثیرگذار که آنها را در اعماق وجود خودم احساس میکنم. این امام گنجینه بزرگ انسانیت است و اثر بزرگی از خود به نام نهج البلاغه به جای گذاشته است. او انسانیت وسیع و بی حد و مرز است و به همین دلیل او را صدای عدالت انسانی خواند. این دانشمند و ادیب مسیحی نقل قولها و گفته های هم راجع به امام حسین علیه السلام داره که بخش کوتاهی از اون رو برای شما میگم. در جایی جور جرداق میگه: آن غیرتمندی که تا این پایه به ناموس مردمان احتمام میورزید و در حمایت از همسر و خانواده دیگران دمی از مجاهدت باز نمیایستاد، چون در میدان رزم یکه و تنها ماند و از زخم شمشیر و نیزه و زوبین بر زمین نشست و اوباش کوفه و سربازان مزدور دستگاه حاکم را دید که از هر سو به سرپناه زن و فرزندانش حمله ور هستند، دست پولادین خونین برآورد و ندا زد که هان ای نامردان، اگر دین ندارید آزادگی را در زندگی فرو مگذارید. در جای دیگری میگه: وقتی یزید مردم را تشویق به قتل حسین علیه السلام و مأمور به خونریزی میکرد، آنها میگفتند چه مبلغی میدهی؟ اما یاران حسین علیه السلام به او میگفتند ما با تو هستیم، اگر 70 بار کشته شویم باز می‌خواهیم در رکابت جنگ کنیم و کشته شویم.
اومده محرم از راه، دلمون دوباره غوغاست. وقتی که آتیش می‌گیره خیمه انگار سینه ما، خیمه ها چقدر غریبن، عاشقا چقدر فریشون، ما همه آتیش آهیم وای اگه نبار بارون. دستامون تنگه میدونی، دلامون ولی بزرگه، پیش رو هزار تا دشمن، پشت سر هزار تا گرگه. قسمت میدیم به سقا، دست خالی بر نگردیم اگه راهمون ندادی، دور خیمه هات میگردیم. عاشقای تو هنوزم نظرشون اشک زلاله، از حرم یه روز که دورن واسه شون هزار ساله. عاشقای تو هنوزم نظرشون اشک زلاله، از حرم یه روز که دورن واسه شون هزار ساله.
معرفی بسیار کوتاهی بود از این دانشمند و ادیب مسیحی جورج جرداق که امیدوارم شما را علاقه‌مند کرده باشه به اینکه آثار این ادیب رو مطالعه بکنید که به فارسی هم برگردونده شده برخیش و میتونید از اونها استفاده خوبی رو ببرید. سپاس که با این روایت عاشقی همراه ما بودید، امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار نگهدارتون بدرود.
سینه میزنیم و زنجیر، یا حسین میگیم دوباره، دل ابراهام گرفته است کاشی آسمون بباره. هرچی باشه قربت ما پیش دردای تو هیچه، امسالم حسین حسینه که تو کوچه ها میپیچه. عاشقای تو هنوزم نظرشون اشک زلاله، از حرم یه روز که دورن واسه شون هزار ساله. عاشقای تو هنوزم نظرشون اشک زلاله، از حرم یه روز که دورن واسه شون هزار ساله.
گاهی تاریخ در سکوت نوشته می شود، در روزهایی که آتش ها خاموشند اما اراده ها روشن. این روزها ایران در آینه همدلی چهره استقامتش را می بیند. رادیو سبا آمده تا روایت کند از امیدی که خاموش نشد، از مردمی که خسته نشدند و از فردایی که با دستهای خودمان روشن می شود. همراه ما باشید در برنامه‌هایی با رنگ حماسه و عطر همدلی.
من حاضرم.
سلام و درود دوباره به همراهان عزیز برنامه ایران سربلند.
به نام خدا. سلام به همه شما عزیزان که با هر قدم و هر قلم و هر نگاه عشق به ایران رو در عمل نشون.
خورشید هنوز پشت صخره‌های کمدکوه پنهان بود که غرش آهنی آسمان سکوت بکر دهکده ییلاقی جهان نما رو در هم شکست.
رادیو سبا، روایتگر شکوه یک ملت.
ما مانده ایم بر سر پیمان خیش، جان می دهیم تا تو پیوست سر بلند، زنده مانی و برقرار تا دشتای تو همیشه پر امید، تا گام های تو پیوست استوار، پرچم سرنگ تو در احتزاز صلح و برادری، بر قله‌های پرشکوه سایه افکند. ما پیر می شویم ولی تو جوان بمان، ما پیر می شویم ولی تو جوان بمان.
همراهان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با ما همراه باشید از شبکه رادیویی سبا و تا ساعت 6 بامداد ما را همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
کسی دنبال یه دنگ و پنگه، کار نباشه عرضه یه ماها چه تنگه. هر کسی دنبال یه لغمه نونه، شغلی میخواد که هی به نون نمونه. کار نکنیم زندگیمون به باده، پاس و پاس آدم بیتراده. کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ به دادمون میرسه کار آفرین، به همتش هزار هزار زد آفرین. نون میرسونه توی صبح هامون، جور میکنه حرف دو کار برامون. کار آفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست. رونق اقتصاد ملی توی، معنی اون همت عالی توی. دنگ و فنگ با تنبلی می جنگی، گره گشای عصه های تنگی. با دنگ و فنگ با خوب و بد می سازی، باشه خدا الهی هست و راضی.
به نام خدا. سلام سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه و روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. امروز میخواییم درباره یه پیوند نامرئی حرف بزنیم که زندگی همه ما رو به هم گره زده، فرهنگ مصرف ما و آینده تولید. شاید فکر کنیم خرید یک کالای ساده فقط یه تبادل پول و جنسه، اما حقیقت اینه که هر خرید یه رأی بزرگ برای آینده کشورمونه. امروز قراره با هم تحلیل کنیم که چطور میتونیم از یه مصرف کننده ساده به یک حامی آگاه تبدیل بشیم. ببینین، وقتی حرف از آینده تولید میزنیم همه نگاه ها میره سمت کارخونه ها، اما من میگم کلید اصلی دست من و شماست. فرهنگ مصرف ما مثل یک قطب نما عمل میکنه. اگه ما تقاضامونو به سمت کیفیت و حمایت از تولید بومی ببریم، تولید کننده هم مسیرشو دقیق تر پیدا میکنه. این یه بازی دو سر برده، ما کالای بهتر میگیریم و اونها هم با دلگرمی ما به فکر بازارهای بزرگتر و آینده درخشانتر برای تولید کشور میافتن. به نظر شما این اعتماد دو طرفه چقدر میتونه راه میان بر برای رسیدن به خودکفایی باشه؟ بحث امروز ما درباره فرهنگ مصرف و آینده تولید بر اساس مصرف، این که چطور.
آی بیا که خیال شیر فروشی محل قوقا کردم. میگم بیا.
عمه خوش اومدی. مگه خیال شور چیکار کرده عمه؟
چیکار نکردم. میدونی شده کلوی چند این خیال شور؟
چند؟
کلوی 400,732 تومان و 4 ریال.
همه چیزی زنی داری قرقتی میگی ها. 400,000 و 700,000 چی دیگه؟
بابا 480,732 تومن و 4 ریال.
آها، خب حالا امروز چرا به خیارشور فروشی محله گیر دادی تو؟
ماجرا که فقط خیارشور فروشی محل نیستم.
چیه؟
من زنگ زدم به همه خیارفروشی های سطح تهران، دیگه کسی اصلا خیارشور نمیخره. تو ساندویچ جای خیارشور توی نون خیار میذارن، یعنی نوع مصرف این اصلا عوض افت.
امه آخه کی تو نون ساندویچی خیار میذاره؟
امار من میگم جان، اگه مردم به جای خیار شور خیار بخورن اینه،
خب
سرکه سازی ها تعطیل میشن.
خب
وقتی سرکه تعطیل بشه، صنایع شوینده و پتوشیمی وا میسونن، بعد آینده یه تولید مملکت به خاطر یک ساندویچ خیار شور نبود میشه. امه این شما و این آینده که تولید بر اساس نوع مصرف.
الان چه ربطی داشت عمه؟ یعنی شما میگه مردم باید ترشی بخورن که کارخونه سرکه زنده بمونه؟
عمه من اینه نمیگم که کارخونه یه ترشی با بمونه. من میگم گوجه فرنگی فصلی بخریم که خیارش رو ارزون بمونه. اگه تو نخری
ای بابا
مامان دچینه اون
اصلا عمه من قوتی کردم حرفای تو آدم دیوانه میکنی.
دارم میگم اگه مصرف کننده خوره که سر وقت این مصرف کنه، تولید کننده این بنده خدا مجبور نیم وسط زمزین گلخونه بزنه، برق ملی کشور هدر بده، اون وقت قیمت خیارش میاد پایین، دوباره همه میتونن ترشی بندازن.
عمه جان به نظر میاد که شما به خیارشون میخوای آینده تولید نجات بدی.
نمیخواستم خیلی سر کردم زیر سیزکی بشه. عمه جان متوجه شدی؟ دقیقاً. حقیقتا اگر میشه به افتخار مایکاف مرتب بزن عمه جان.
عمه جان ولکن دیگه
به افتخار عمه خود.
باشه باشه باشه.
رهکار من دیگه چیه؟
چیه؟
اینه مصرف فصلی و پرهیز از اسراف. یعنی اگه ما توی زمستون به جای خیار گلخانه ای هویج و شلغم بخوریم، تولید کننده به فکر کشت بهاری میفته. ضمناً از فردا هر کی سلاد میخوره پای لرزش نه اون چیز بود خبیز بود، یه قاشق سرکه ایرانی هم بهش بزنه تا صنایع پتروشیمی ما رو غلطک میفته. من رفتم
کجه؟
میرم دیگه، برم فرهنگ مصرف رو ببینم تو کجا میتونم اینو تغییر بدم، بعدش تولید تغییر بدم دیگه. اینه که من رفتم عمه، من رفتم.
بله برو عمه، برو عمه. عمه قیمت رفت که بازار رو به هم بزنه، ولی حرفش هم درسته. مصرف بی رویه و بی موقع آینده تولید رو به خطر میندازه. بهتره که مصرف رو درست کرد. در ادامه بحث باید به این نکته دقت کنیم که هر انتخاب ما یک پیام اقتصادی داره. وقتی ما به جای یک کالای بی کیفیت دنبال یک کالای با کیفیت و با اصالت می‌گردیم، در واقع داریم به بازار پیام میدیم که ما کیفیت می‌خوایم. این پیام تولید کننده ها رو مجبور می‌کنه که برای بقا کیفیتشون رو بالا ببرن. در واقع فرهنگ مصرف ما فیلتر یا همون تسویه کننده بازاره. اگه فرهنگ مصرف ما بر اساس هیجان و تقلید باشه، تولیدات هم سطحی و بیکیفیت میشن. اما اگه بر اساس نیاز و کیفیت باشه، تولیدات هم هوشمندانه و پیشرفته میشن. خب خیلی خوبه که ما بیکار نمیمونیم، یه تماس خیلی مهم داریم ظاهرن. سلام بفرمایید.
ببین خیلی وحشتناکه.
چی شده؟ چی وحشتناکه؟
آقای مجری نجاتم بده، یعنی خبر فوری دارم براتون.
بابا آروم باشین، چی شده؟ فقط به من گفت چی شده.
میگن که عمه شما خوبه راستی؟
ای بابا شما این باز که
اصخایی میکنم. میگن که فردا صبح تمام کارخونه های تولید ماکارونی تعطیل میشن.
یعنی چی اصلا؟ برای شما تعطیل بشن؟
چون معده من ضعیفه. خب چون تولید کننده ها تصمیم گرفتن گندم رو به جای ماکارونی صرف تولید کاغذ دیواری بکنن.
بابا من اصلا نمیفهمم شما دارین چی میگین. من به آگاه.
خب اگر یک مجری آگاه میذاشتن توی این برنامه دیگه نمیگفتی من نمیفهمم شما چی میگین. ببین ساده ترش میشه این که مردم کاغذ دیواری رو الان بیشتر از ماکارونی میخرن. یعنی این روزا همه بیشتر به فکر در و دیوار خونه شونن. یعنی دیگه ماکارونی نداریم. یعنی اگه ماکارونی دوست داری باید یه فکری برای بازار قرار خراب بشه.
بله. یا چه خبرای مسخره ای شما میدی؟ اصلا شما اینا رو کجا میاری؟
من یه منبع آگاه هستم. خبرم هم از منبع آگاه تره. خیلی سریه. خود منبع گفته بهم.
ببخشید. چه منبعی؟ اسمشو حداقل به ما بگین یه بار. اگه راست میگی یه بار اسمشو بگو، ما بلافاصله با وزارت جهاد کشاورزی تماس میگیریم.
ببین والا منبع آگاه
بگو
به هیچ کس نگیم کیه و کجاست و در واقع نخواست که نامش فاش شود و چی میدونه.
دوستان این نمونه کامل یه خبر غیر واقعی و بزرگ نمایی شده بود که منبعش یک منبع غیر آگاهه.
اصلا اینطور نیست.
هست
من میگم از عمل بپرس.
اصلا به شما چه ربطی داره؟
عمتون در جریان آخه. من قبل از اینکه به شما بگم به عمتون گفتم.
سب کن ببینم تو مگه با عمه من در ارتباطی؟
نه نیازی به ارتباط
نیست. راستشو بگو.
نیازی به ارتباط نیست.
حرف راست بزن اینجا.
نه گفتم بهشون قیمت و سلام برسون. خدافظ.
چی خدافظ؟ هر موقع به اینجا میرسه با عشق من در میارم من بغض میکنم که خدافظ. اصلا به این منبع ها اعتماد نکنی. منبع ها خطرناکن و زندگی میپاچونن. تو رو خدا حواستون به این منبع باشه. بریم بعدی. حالا بیاین یه قدم جلوتر بریم و به آینده نگاه کنیم. اگه ما امروز فرهنگ مصرف مسئولانه و آگاهانه ای رو در پیش بگیریم، چه اتفاقی برای تولیدات فردا میافته؟ وقتی ما به سمت کالاهای خلاقانه، نوآورانه و پایدار حرکت میکنیم، سرمایه ها و ذهن های خلاق هم به همون سمت جذب میشن. یعنی با تغییر الگوی مصرف، ما در واقع داریم انواع تولیدات آینده رو از همین امروز طراحی میکنیم. ما با خرید خودمون داریم تعیین میکنیم که در 10 سال آینده چه نوع کارخانه‌ای در کشور باشه و چه نوع تکنولوژی هایی تولید بشه. عمه قیمت جان من، باز برامون چی آوردی؟
عمه جان،
جان
عمه جان،
جان عمه،
نفس من بذار بالا بیاد. خب
بگو زیتر بالا بیاد دیگه، کار داریم.
بالاخره از این پله بالا رسیدم.
خب جوراب خریدی؟
یه جوراب خارجی 5 دلاری آوردم برات که پره است. یه جوراب ایرانی 200 هزار تومانی هم آوردم که تو پای من اورست فت کرده.
عمه شما مگه ایورست رفتی؟
نه بابا عمه جی، شوخی کردم، ولی این جوراب از کوهپای دماوند خریدم. آمار میگه 70% مردم برای یه جوراب خارجی بیکیفیت دست پا میزنن، ولی جوراب ایرانی میگه نخنما. این یعنی فرهنگ مصرف خارجی داره چی؟ آینده تولید کشور میخره. یعنی میخوره اینه مثل مولیانه، مثل تو عمه جان وقتی اشتباه
میشه. عمه ولکن الان اون جوراب خارجی رو همه ولکنیم، خب راکار چیه؟
راکار این که بیایم ارزش افزوده رو ببینیم، نه فقط این برچسب قیمت اینه ببینیم. آمار دارم که جوراب ایرانی نسبت به نمونه این خارجی 4 برابر بیشتر اون میکنه، ولی درسته. مردم دوست دارن هر ماه یه جوراب خارجی نو بخرن تا اینکه جوراب ایرانی خوب و یه سال پاشون کنن. اگر عمه جن آیا میدانیستی عمه جان؟
جان عمه،
هر خانواده سالی فقط 3 جفت جوراب ایرانی با کیفیت بخره.
خب
کارخانه های نساجی 3 شیف کار میکنن.
درسته.
قیمت تمام شده پایین میاد.
دقیقه.
واسطه را تینا به چین و اروپا میره بخیر. بعدش وقت من میتونم با جوراب ایرانی برم ایوره استفاد کنم.
یعنی شما الان داری به من میگی که با خرید جوراب ایرانی صنعت نساجی ما نجات پیدا میکنه، صادراتش میره بالا.
دقیقا. نوع مصرف شما پیش فروش آینده است. اگه امروز جوراب خارجی بی کیفیت بخریم عمه،
خب
فرد کارخانه های داخلی ورشکستن و مجبوریم با پای پرنده بریم سر کار عمه.
خب
اون وقت من با پای پرنده میام رادیو و به شما گیر میدم که چرا صادرات نه.
عمه خدا نکنه پا به رهنه بیاین، آخه یه جفت جوراب خوب از خودت من میخرم.
نه بابا، نه بابا عمه جان، خانواده پدریت این شکلی دیدی؟ خودم میخرم، فقط یادت باشه کیفیت ایرانی رو به قیمت خارجی ترجیح بدم.
خب
تا تولید فردا چی بشه؟
تضمین بشه.
رفتم که من 10 جفت جوراب ایرانی برای فامیل بخرم بیام به بقیه هم دیگه.
جوراب عمه، جوراب عمه، شما که زده مصرف گرایی هستین، چرا 10 جفت جوراب؟
کاربرد این پای کردن نیست، ببن به شیر این خونت مارکی املاح اشتاب شد.
خب به بخش‌های پایانی بحث امروز دیگه نزدیک شدیم. اگه بخوام کل این گفتگو رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم مصرف کننده کارگردان صحنه تولیده. ما فقط تماشاگر نیستیم که ببینیم بازار چه چیزی عرضه میکنه. ما خالق تقاضاییم. مدیریت فرهنگ مصرف یعنی مدیریت هوشمندانه برای ساختن آینده‌ای که در اون تولیدات با کیفیت، نوآورانه و کاربردی حرف اولو میزنن. یادتون باشه هر بار که چیزی رو انتخاب میکنین، داریم به آینده اقتصادی خودتون رأی میدین. امیدوارم از این به بعد وقتی دارین چیزی رو انتخاب میکنین یا خریدی انجام میدین، با این حس قدرت و مسئولیت انجام بدین که دارین روی آینده اثر میذارین.